بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 27 عرفان زناشویی، صفحه 95. بسم الله الحق. 1. با اجازه مولانا بیت معروفش در مثنوی را تأویل می کنیم و به بحث درباره اش می پردازیم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. 2. ولی این بیت را باز هم کامل تر می سازیم. هر کسی از همسرش شد یار من، از درون من نجست اسرار من. 3. این تجربه شخصی بنده در قلمرو عرفان نفس است که در تمام عمرم هر مرد و زنی که به بهانه و تحت عنوان عرفان به بنده روی کرد فقط برای نجات از دوزخ زناشویی بود و لاغیر. درست و همین دلیل تا مشکل زناشوییش حل شد کار او هم با عرفان تمام و رابطه اش با ما به پایان رسید. 4. و از آنجایی که متاسفانه ادبیات عرفانی ما هیچ گزارش محسوس و عینی و بشری و دنیوی از سیر و سلوک عرفانی پیرها و مریدها ارائه نکرده و فقط به کلیات و آن هم در قالب مفاهیم و الفاظ پیچیده فلسفی پرداخته و اگر هم به محسوسات روی کرده در قالب شعر و استعاره و مثال سخن گفته است، لذا به تحقیق نمی دانیم که ماهیت و عملکرد عرفان عملی در گذشته ها چه بوده است و به نظر می رسد که عرفا و مریدانشان در خلاء و عالم مجردات فلسفی سیر و سلوک نمودند و هیچ رد پایی از حیات دنیویانها در گزارشات عرفانیانها نیست. به همین دلیل در زندگی هر عارفی هیچ خبر از همسر و فرزند و دنیا و خاندان آنها نیست. و البته این یک نقص کبیر در گزارشات عرفانی ما محسوب می شود و لذا بنده تلاش کردم به تنهایی در حد توانم این کمبود و نقص عظیم را جبران کنم. درست به همین دلیل اینقدر از واقعیات دنیوی سیر و سلوک خود و روابط عینی با خانواده و آدمها سخن گفتم و در هر بحث مجرد فلسفی عرفانی هم خودم را در سر صحنه حاضر و شاهد گرفتم و از مسائل خصوصی خود حرف زده و نمونه آوردم تا معلوم شود هر واقعه و حقیقت عرفانی از کجای حیات دنیوی و غریزی برمیخیزد و رابطه عرفان با عرف چیست و حقیقت را با واقعیت چه کار است و دین با دنیا و متافیزیک با فیزیک چه ارتباطی دارد. ولذا بسیاری درست به همین دلیل آثار ما را بدعت و یا غیر عرفانی و غیر کلاسیک می دانند و چه بسا مرجع تحقیقات ما را طلب می کنند و ما هم می گوییم که مرجع تحقیقات عرفانی من، خود من و زندگی و آدمهای رابطه من هستند. به این ترتیب توانستم که یک عرفان مولد و خلاق را بنا نهم و مصرف کننده معارف دیگران نباشم و نیز این تجربه عرفانی را به اعماق زندگی حقیقی و پس پرده دیگران هم منتقل سازم و این همان رسالت عرفانی است و رابطه عرفانی بنده با کل جامعه و کسانی که با آثار بنده مربوط می شوند. این همان چیزی است که اکثریت عرفای ما موفق به آن نبودند و یا این انتقال معرفت عرفانی بسیار سطحی و طولانی مدت و غیر مستقیم و از طریق تفاسیر و تحریف‌های بسیار بوده است. آن هم در محدوده انگشت شماری که توانسته با منابع و آثار عرفانی رابطه برقرار کنند. 5. عرفان دیگر عملی است و نه شعری و شعاری و تزئینی، باید وارد زندگی شود و هسته مرکزی هر زندگی همانا زندگی زناشویی است و اگر آدمها از درب و به واسطه و بهانه زندگی زناشویی با من مربوط شده اند، پس بدان معناست که با تمامیت واقعیت زندگی و با هسته مرکزی حیات و هستی خود به من مربوط شده اند. پس این یک عرفان حقیقی و راستین و تمام عیار و صادقانه و عملی است. 6. کسی که عرفان را وارد زندگی زناشویی خود نکند، یعنی اصلاً وارد زندگی خود نکرده و از آن به عنوان یک ابزار حاشیه‌ای به عنوان مسکن یا توجیهگر بهره گرفته است، حد اکثر همچون یک مشاور با روانشناس. و این زندگی عرفانی و عرفان عملی نیست و عرفانی کافرانه است، همانطور که اکثر مردمان از دین به عنوان یک ابزار استفاده می کنند و دین را برای تزیین دنیای خود می خواهند که همان دین کفر و نفاق است. 7. حالا بهتر می توان معنای تأویل و اصلاحی را که در شعر مولانا انجام دادیم درک کرد. هرچند که عرفان در زندگی زناشویی هم می تواند به مثابه یک ابزار باشد، همانطور که اکثر آدم ها با چنین نگرشی به ما روی کردند و پس از رفع مشکل رفتند، ولی عمیق‌ترین و ماندگارترین اثر را گرفتند تا آنجا که هرگز قادر به فراموشی این اثر نخواهند بود، زیرا در مغز و روح زندگیشان اثر کرده است. 8. ولی به تحقیق و یقین می دانیم که ناکامترین آدم ها در زندگی زناشویی شدیدترین گرایشات عرفانی را دارا هستند. همانطور که در کل ادبیات عرفانی هم شاهد عشق به عنوان اساس و انگیزه حرکت های عرفانی در انسان ها می باشیم. خاص عشق های ناکام. 9. در عشق ناکام اگر هسته مرکزی عشق نابود نشده باشد، فرد را به سوی عرفان سوق می دهد وگرنه به سوی مورفین می کشاند. همانطور که در بسیاری از فرقه های درویشی هم بیشترین جاذبه از همین بابت است. یعنی افراد به مورفین این فرقه ها روی می کنند و در آن می مانند و نه به عرفان آنها. به خصوص که عرفان توجیهگر و تقدیس کننده مورفین باشد و امروزه رونق جریانات به اصطلاح عرفانی را یکی همین امر می‌یابیم که توجیهگر و تقدیس کننده مواد مخدر است و مردم هم به سرعت به سوی انواع تخدیرها می‌روند و لذا رشد این جریانات همسو با رشد اعتیاد در جامعه بشری است و این را باید عرفان مورفینی نامید و یا مورفان. 10. البته یک سالک و مرید حقیقی کسی است که به قول مولانا از ظن خودش یاری یک عارف نشود، بلکه عاشق اسرار وجود او گردد، که این همان عشق به معرفت و حقیقت است. 11. ولی از هر 1000 نفری که روی به عرفان می کند، شاید یک نفر هم به شوق معرفت نباشد. همانطور که از هر 100,000 نفری که روی به دین می کند، برای خدا و ارزش‌های الهی نیست. 12. به تجربه شخصی شاهد بودم که اکثر مردهایی که علایق عرفانی نشان می دهند و دعوی مریدی می کنند، کسانی هستند که کل ارادشان فنای در زنشان است و به اصطلاح زن ذلیل های حرفه‌ای می باشند و در قبال زن خود کمترین اراده از خود ندارند و لذا می آیند تا ماست ریخته را نظر پیر کنند و به بیانی دیگر می آیند تا به واسطه پیر بتوانند اراده خود را از زنان خود باز پس گیرند. و لذا بسیاری از مردان به محض اینکه بخشی از اراده خود را در می‌یابند، کارشان با زنان به طلاق می‌رسد، زیرا زن مطلقاً قادر به تحمل مردی که تا دیروز مرید او بوده و حالا می‌خواهد پیر و مرادش باشد ندارد و طلاق می‌خواهد و طبعاً مرا مقصر و دشمن سعادت خود می‌داند، زیرا آشکارا می بیند که شوهر تا قبل از این حتی شهامت کمترین اظهار نظر و مخالفتی نداشت، و اینک صاحب اراده و عقل شده و امر و نهی هم می کند و این یک فاجعه تلقی می گردد. 13. از آنجا که این به اصطلاح مریدان ارادشان هنوز ذاتی نشده و فقط از وجود پیر مصرف می کنند، قادر نیستند صاحب ولایت و ارادهی پایدار در زندگی زناشویی باشند. ولذا به محض قطع رابطه با پیر دوباره به همان وضع زنزلیلی می روند که البته نام این بردگی خفتبار و زجرآور را عشق و ایثار می گذارند تا لااقل هم منتی بر زن گذاشته باشند و هم بی ارادگی خود را برای خود تقدیس کرده باشند. هرچند که زن بر حقیقت امر آگاه است و می داند که کل سر این عشق همان شدت شهوت بارگی و نیاز جنسی افسار گسیخته مرد است. ولذا اگر یک بار تن به همخوابگی ندهد، فردایش خبری از عشق و ایثار نیست. و علاوه بر این، پس از هر بار همخوابگی تا مدتی و چند روزی دارای اندک اراده‌ای می شوند و خودنمایی مردانه می کنند. ولی به محض پیدا شدن شهوت باز نرم و مرید می شوند. ولذا این زنان می دانند که بایستی شبانه روز مشغول تحریک جنسی مرد باشند تا مرد مرید آنها باشد. و این است کل داستان مضحک عشق و ایثار مردان شهوتباره در رابطه با زن و داستان مریدی آنها در رابطه با پیر. 14. این است که اکثر این نوع مردان تا اندک قدرت اراده‌ای حاصل کردند از نزد پیر می روند، ولی به زودی دوباره به وضع سابق بر می گردند و مرید زن می شوند، زیرا ارادشان ذاتی نشده است و فقط حاصل ولایت وجودی پیر است. 15. اصولاً مردی صاحب اراده حقیقی در زندگی است و از جمله در رابطه با زنش دارای ولایت وجودی و اقتدار مردانه است که دارای ایمان و معرفتی عمیق باشد، یعنی از ولایت الهی در ذات خود برخوردار باشد. و این نوع مردان خاص در عصر ما کیمیا هستند و از هر هزاران یکی هم یافت نمی شود. 16. اصولاً با نگاهی به تاریخ حکمت و عرفان و خاص تاریخ مریدان مشهور در نزد عارفان به یک بچه مشترک حیرت آور می رسیم. و آن این است که اکثر قریب به اتفاق مریدان از مستضعفترین آدمهای جامعه بودند و بسیاری از آنان بردگان بودند. یعنی بی اراده ترین انسانها در امور دنیوی. یعنی ماست ریخته را نظر خدا کردن و البته این خود یک رندی در خور توجه و با ارزش است. فی المثل بسیاری از مریدان و اصحاب مخلص پیامبر و علی علیه السلام از بردگان و فقیرترین مردمان بودند. 17. ولذا زنان و مردانی که تحت عنوان عرفان به بنده رجوع کرده اند، جملگی دچار اشد تشنج و بنبست زناشویی بودند و با رفع این مشکل به هر صورتی انگیزه عرفانی آنها هم رفع شد و رفتند. 18. مسئله این است که مردان زنباره و شدیداً شهوانی به همان میزان که مرید زن خود هستند، به دلیل نیاز شدیدشان به همان میزان هم در سایر امور بی اراده‌اند و از پذیرش مسئولیت زندگی خود عاجزند، زیرا مرد ضعیف و نفس در همه روابط خود سست عنصر است و لذا زن علی‌رغم مرید و ذلیلی مردش با او به بنبست و بلکه نفرت می رسد. و مرد هم متقابلن از بابت ابتلای خود به زن از او به نفرت می رسد، زیرا به وضوح بردگی و خاری خود را شاهد است و نیز می بیند که زن هم تا چه حدی از این ضعف او سوء استفاده می کند و بر او حکم می راند. لذا این نوع زناشویی بسیار شدید و شکننده و بی بنیاد و متشنج است. 19. از این جنبه خاص هم که بگذریم، اصولاً زناشویی همان کوره دوزخ زندگی است. پس طبیعی است که انسان غریزتاً در هر امری به جستجوی خاموش کردن این آتش باشد و لذا آنهایی که راه چاره‌ای پیدا نمی‌کنند از زناشویی فاصله می‌گیرند و به نوعی طلاق تدریجی و بی سر و صدا می‌روند که اکثریت زناشویی‌های جاری از این نوع هستند. ولذا آن زناشویی هایی که به طلاق انجامیده اند از نوع جدی تر و خردمندانه تر بوده که انسان ها برای خود و طرف مقابل و این رابطه ارزشی بیشتر قائل بوده و لذا نمی توانستند شاهد تباهی رابطه باشند و لذا طلاق به عنوان تنها راه نجات رابطه رخ نموده است. تا طرفین شاهد مرگ و گندیدگی تدریجی هم دیگر نباشند. 20. به زبان واضح‌تر باید گفت که هر زن و مردی در درجه اول فقط برای یافتن اراده‌ای مقتدر و جادویی همچون خود پیر است که دعوی مریدی و عرفان می‌کنند تا بتوانند همسر خود را فنای در اراده خود سازند، همچون پیر که مریدش را جذب اراده خود می‌کند. ولی اینها غافلند از این حقیقت که اگر پیری دارای چنین قدرت اراده ایست، بدان دلیل است که اراده خود او فنای در اراده حق است. ولی اینان چنین قدرتی را به عنوان یک فوتوفن می طلبند. درست به همین دلیل است که به محض اینکه دارای اراده ای مقتدر از نزد پیر شدند که از کرامت پیر است، فوراً می روند و چون این اراده بی ریشه است به زودی تاریخ مصرفش تمام می شود و آنگاه باید دوباره به وضعیت اول خود در رابطه با همسر بازگردند و از اینجا عداوت و تهمت به پیر آغاز می شود. 21. اکثر غریب به اتفاق کسانی که تحت عنوان مرید به نزد پیر می روند، قصدشان فقط کسب یک قدرت جادویی همچون پیر است، تا به قدرت آن بتوانند همسر خود و سپس کل جهانیان را مرید خود کنند و ببلعند، و این همان طبع جهانخواری آنهاست و عین اشد کفر است. اینان نیز جماعت دیگری هستند که به دلیل ناکام شدن در این نیت پنهان خود به عداوت و تهمت و انکار پیر برمیخیزند. پس این جماعت هم کمترین ربطی به عرفان و معرفت ندارند و از عرفان فقط کرامات و معجزات و قدرت ماورای طبیعی آن را میخواهند تا بهره شیطانی برند. و طبیعی است که ناکام شوند، زیرا عرفان همچون دین خدا صاحب دارد و غیرت خداوند در باره عرفان بسیار شدیدتر از شریعت است، زیرا عرفان مغز دین است. اینان که به این نیت به سوی عرفان می آیند شدیدترین کافران و منافقانند. پس واضح است که از هر 1000 مرید یکی مرید حقیقی و طالب معرفت و حقیقت و انسانیت باشد و بلکه یکی هم امروزه یافت نمی شود. و این است که مثلا عارف کاملی چون شمس تبریزی در تمام عمرش فقط یک مرید یافت که عمر او هم به 2 سال نکشید و آن مولانا بود. و یا بایزید هم در عمر طولانیش فقط یک مرید داشت که آن پسر امام صادق علیه السلام بود و شیخ خرقانی هم فقط یک مرید داشت و آن خواجه عبدالله انصاری بود. و علی علیه السلام که سلطان عارفان و امامان بود نیز تعداد مریدان حقیقی او از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. 22. خلاصه این که کسی می تواند مرید حقیقی یک عارف باشد که توانسته باشد اراده‌اش را از اسارت زن و بند تنبان خود آزاد کرده باشد تا بتواند آن را تحویل پیر خود دهد. کسی که اراده ای ندارد چگونه می تواند مرید باشد؟ او پیشا پیش مرید زن خیش است و در اسارت او جان می کند. 23. پس یک مرید حقیقی قبل از هر چیزی باید مرد باشد تا مرید شود و کسی که مرید بند تنبان است مردانگی ندارد، زیرا زن تمام هویت و دل و جان و روحش را تسخیر کرده است. او از مردانگی فقط آلتش را دارد، او در حقیقت مرید آلت خیش است، او تماماً اورت است و بالاتنه اش تعطیل و در گرو پایین تنه اش می باشد. نه دلی دارد نه سری که سر و دل به پیر سپارد. 24. پس اصل اول عرفان همانا رهایی از چاه طبیعت شهوانی یعنی اورت زن است تا بتواند یک گام از پایین تنه به سوی بالاتنه عروج کند تا صاحب اختیار دل و سر خود باشد تا بتواند آن را به پیر بسپارد. ولی اکثریت غریب به اتفاق به محض رسیدن به مرحله مریدی نسبت به پیر می روند چون فقط به نیت مراد شدن نسبت به زن خود آمده بودند. و چون این قدرت آنان خودی و ریشه‌ای نیست، این کالای حاصل شده به زودی به مصرف می رسد و تمام می شود. 25. یک قاعده وجودی و الهی در انسان هست و آن این که آدمی به میزان اطاعت از حق و به میزانی که ارادش تحت فرمان حق است، صاحب اراده در میان مخلوقات است. از جمله مراد زنش و بچه های خیش است و یا لااقل مرید و برده و در یوزه مخلوقات نیست. این است قاعده ذاتی و مسئله اراده در انسان. 26. پس یک عارف به میزانی که تحت اراده حق و فنای در اراده خداست می تواند بر خلق خدا احاطه و ولایت داشته باشد. یک مرید هم به میزانی که قلباً و صادقانه تحت ولایت و ارادت پیر است در میان مردم صاحب اراده‌ای مستقل و با عزت است و تحت سلطه و اسارت هیچ کس از جمله خانواده‌اش در نمی آید. این است حق ارادت و راز مراد و مرید. 27. بنابراین آن زن نکجی که مردم را به سوی عارفان می کشاند، نرسیدن به اسرار و حقایق وجود عارف، بلکه رسیدن به قدرت اراده عارف است تا بر جهان شاهی کنند و این عرفان ضد عرفان در طول تاریخ بوده است که دراویش اسمن هم شاه نامیده می شدند. یعنی خودشان این عنوان را بر خود می نهادند یا به هم دیگر قرض می دادند تا در آینده نزدیک شاه شوند و لذا به معنای بسیاری از نبردهایی که دراویش با شاهان داشتند نیز آگاه می شویم، مثل آقاخان محلاتی. به هر حال این یک وسوسه غریزی در طبع کافرانه بشر است که با تماشای قدرت اراده عارف وسوسه می شود تا با کسب این قدرت بر مردمان سلطنت کند و همه را دست بوس خود سازد. 28. پس به راستی که هر کس که طالب مرید است یزید است. 29. و اما در قلمرو به زناشویی هر یک از طرفین که مراد و حاکم و فرمانده رابطه است حق اوست. به تجربه معلوم شده که مردانی که زن ذلیل و بی اراده اند چه مردان ظالم و بیرحمی هستند، الا این که توبه ای نصوح کنند و از این کفر و ظلم نفس پاک شوند. این قاعده در سایر روابط اجتماعی از جمله رابطه حکومت با مردم هم مصداق دارد. به تجربه معلوم شده که اگر به ناگهان کسی از قلمرو به رعیت و بردگی به مقام سلطنت برسد، از شاه و حکام قبلی به مراتب ظالمتر است. حکومت غزنویان که حکومت بردزادگان بود، اسوه کاملی از این ادعاست. 30. بنابر این پرواضح است که حکومت‌های کودتایی به مراتب ظالم‌ترند. همینطور است حکومت پولورتاریایی که به زور قدرت و سلاح به حکومت رسیده باشد. 31. به تجربه می‌دانیم که بچه‌ننه‌ها چه غول‌های متکبر و ظالمی هستند و این جماعت در رابطه زناشویی به زیر تیغ زن خود می‌آیند و رام می‌شوند و این بر حقی استوار است و موجب تربیت و مهارشان می‌شود. 32. عرفان حق میگوید که قدرت و حاکمیت در هر موضع و طبقه ای که هست بر حق است. به طور مثال دیدیم که حکومت مردم حکومت عدل علی را ساقط کردند، زیرا لایق عدالت و عزت نبودند و دوباره امویان را به قدرت آوردند و امویان هم مردم را قتل عام کردند. 33. علی علیه السلام می فرماید که به کسی امر کن که تو را دوست داشته باشد. این قانون ذاتی ولایت و امارت و حکومت و ارادت است و لذا انسان عارف هرگز به کسی که دوستش ندارد امری نمی کند، همانطور که علی علیه السلام هم به زور و اکراه حکومت را پذیرفت و آن را پیش بینی نمود. شما تا به عدل را ندارید. 34. بنابراین عدالت بر رابطه‌ای حاکم می شود که محبت متقابل باشد. در یک زناشویی فاقد محبت عدالتی هم ممکن نیست و سراسر شقاوت و مکر و ستم و تجاوز است. بنابراین کسی که اهل معرفت و محبت و عدالت است هرگز یک زناشویی مکارانه و ظالمانه و تاجرانه ای را که تماماً بر حق بازی است تحمل نخواهد کرد و محترمانه این شر را ختم می کند. ولذا کسی که عمری به یک زناشویی سراسر خفتبار و رذیلانه تندر می دهد که نتوان اصلاح آن را دارد و نتوان ختم کردنش را، خودش نیز ظالم است و ظالم با ظالم می تواند زیست. همانطور که قرآن می فرماید که کافر با کافر، مؤمن با مؤمن و مشرک با مشرک ازدواج می کند و توجیهات بقایت دروغی که ادامه یک زناشویی سراسر کفر و فساد و زنا و خیانت را به حساب ایثار خود می نهد. فقط استمرار ستم و عذابی است که طرفین به واسطه گناهانی که کرده اند از آن رهایی ندارند و خداست که امکان طلاق نمی دهد و زن و شوهر را هیزم دوزخ یکدیگر می کند. 35. زناشویی عارفانه فقط محصول رابطه مردی عارف و زنی عاشق است. همانطور که زن عاشق از استثناءات تاریخ است، زناشویی عارفانه هم از استثناءات تاریخ بشر است. همچون رابطه ابراهیم و هاجر، محمد و خدیجه، علی و فاطمه، حسین و شهربانو و امثالهم که شجره علیین و امامت را پدید آوردند. 36. زنی که صادقانه مرید شوهر باشد سعادتمند می شود، چه شوهرش عارف باشد و چه جاهل. او به هر حال به حق می رسد، یا به واسطه شوهر و یا بی واسطه و مستقیم به خدایش متصل می گردد. 37. زناشویی عارفانه و بر حق و بهشتی آن است که زن عاشق باشد و مرد معشوق، و این در صورتی ممکن می شود که مرد عارف مخلص باشد و زن هم مؤمن پاک و اهل عصمت. پس عرفان زناشویی بر معرفت مرد و عصمت زن بنا می شود. 38. آنچه که زن را به مقام عشق می رساند عصمت اوست. این عشق یا از طریق شوهر است و یا مستقیماً به خداوند است. 39. زنی که با عصمت باشد هرگز از بدن خود به عنوان حربه یا کالا در رابطه با شوهر استفاده نمی کند، زیرا در این صورت به سرعت به سوی زنای نامرئی و عاقبت عیان کشیده می شود، زیرا خود زن دچار قحطی و عذاب جنسی می گردد و به سوی زنا می رود. 40. پس تمام مکر و پلیدی های زن با شوهرش از بی عصمتی اوست، یعنی تمام کفر و بدبختی زن از بی عصمتی است و این است که دین و رستگاری زن فقط یک اصل دارد و آن عصمت است. فصل 28. دیالکتیک قداست و خرقه. بسم الله البار. 1. روحانیت رسمی و علنی همه مذاهب جهان در تاریخ بشر تا به امروز به لباس ویژه‌ای شناخته می‌شوند که این لباس در جامعه یک نماد قدسی و آسمانی است و همچون حضور خدا در میان مردم است و یا لااقل به مثابه حضور پیامبر بر روی زمین است، چرا که لباس روحانیون هر مذهبی به تقلید از پیامبر آن مذهب است و یا قدیسین و اولیای الهی در آن مذاهب. 2. در اسلام لباس روحانیت عمدن و به طرز آگاهانه همان لباس پیامبر اسلام تلقی می شود و لباس آخوند در جامعه مقدس شمرده می شود و وجود آخوند در مردم عین حضور پیامبر است، که این مسئله از یک لحاظ موجب یک ذکر و یادآوری در اذهان مردم است که به یاد پیامبر و خدا می افتند و این وجه مثبت آن است، ولی وجه منفی آن این است که هر خطا و معصیتی از جانب آخوندها عین گناه پیامبر و دین و بلکه خود خدا محسوب می شود و در آگاه و ناآگاه مردم این اثر بسیار مخرب دارد و شرش آنقدر عظیم است که خیرش هیچ است. 3. فی المثل در جهان مسیحیت به دلیل رشد همجنسگرایی در کشیش‌ها در دهه‌های اخیر این پندار و باور در مردم ایجاد شده که خود مسیح هم دچار این عارضه بوده است، به خصوص این که ازدواج هم نکرده است و بر این اساس کتاب‌ها و فیلم‌هایی هم پدید آمده است و این از عوارض لباس مسیح بر تن کشیش هاست. همانطور که در جامعه اسلامی هم به دلیل بالا رفتن نرخ گناه و معصیت در میان آخوندها اعتقادات اسلامی در مسلمانان لطمات عظیمی دیده است که این کفر و انکار بر مبنای موجودیت آخوندهای گناهکار به عنوان حجت است. 4. خداوند در قرآن خطاب به حضرت رسول می‌فرماید که اگر مرتکب شرک و خطایی شوی تو را چنان عذابی کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم، و علتش هم مسئولیت خارق العاده پیامبر در میان مردم است که باید اسوه کامل دین باشد. درباره روحانیون مذاهب هم این قاعده خواه ناخواه صدق می کند و این یک قانون طبیعی است، همانطور که گناهان صغیره والدین در بچه ها ایجاد گناهان کبیره و جنون و جنایت می کند، همانطور که اگر از آخوندی یک مکروه آشکار شود از مردم گناه کبیره آشکار می شود و این به دلیل لباس است. 5. و در جامعه‌ای که روحانیت در رأس حکومت باشد این وضع هزار چندان شدیدتر در جامعه خودنمایی می‌کند، همانطور که در کشور خودمان شاهدیم که مفاسد قوقا می‌کند و رکورددار جهان در بسیاری از مفاسد شده‌ایم که علتی جز این ندارد و شهامت و اهانت‌های رسانه‌های غربی به پیامبر اسلام از همین بابت است. 6. به هر حال به قدرت رسیدن روحانیت به خودی خود هیچ عیبی ندارد و بلکه انسانهای صالح برای حاکمیت مستحقتر و لایقترند. 7. بلکه اشکال از لباس است و این همه مفاسد و معصیت بر دین اگر تماماً از لباس پیامبر نباشد لااقل بسیاری از آن که خاص بعد از انقلاب است تماماً از بابت لباس پیامبر است. آیا نه این است؟ 8. آیت الله طالقانی چند ماه قبل از رحلتش در حوزه علمیه قم سخنرانی حیرت آوری نمود که در همان دوره در محاق خفقان افتاد و پخش نشد و تا به حال هم در رسانه ها پخش نشده است. در آن دوره این سخن ایشان مفهوم نمی شد ولی حالا کاملا مفهوم می شود و آن این بود که آن مرحوم به جامعه روحانیت پیشنهاد کرد که لباس پیامبر را به در آورند و در میان مردم محو شوند تا بتوانند دین خدا را مستقیم به مردم انتقال دهند. ایشان لباس را مانع می دید. 9. محمد تقی شریعتی که سالها پیش از طالقانی این تشخیص را داده بود و خود را خلع لباس نموده بود و لذا خدمت ایشان به اسلام و معرفت شیعی و بیداری وجدان دینی مردم ایران خارق العاده و معجزه آسا بود و هیچ انسانی اهم از روحانی و غیر روحانی در تاریخ جدید اسلام و ایران نتوانست چون ایشان به مردم در جهت بیداری وجدان دینی خدمت کند. انقلاب اسلامی ایران این حقیقت را هنوز اعتراف نکرده است، در حالی که عریان است. فقط کافی است به تعداد رهبران فکری و انقلابی مردم در سالهای انقلاب نگاه کنیم که چند درصد از آنها در کلاس‌های درس محمد تقی شریعتی پرورش یافتند که رهبر انقلاب یعنی آقای خامنه‌ای یکی از آنهاست. ده، در کلاس‌های درس محمد تقی شریعتی که در خانه‌اش تشکیل می‌شد، مدت حدود نیم قرن، صدها فیلسوف، شاعر متحد، نویسنده انقلابی، اسلام شناس و مجاهد و فدایی که جملگی در مقام رهبری جامعه بودند، پدید آمدند. خانه ایشان قدیمی ترین کارگاه انقلاب اسلامی ایران بوده است که کل جامعه روحانیت ما اینقدر تولید اسلام و انقلاب نکرد که شخص ایشان به تنهایی نمود. و پس از ایشان آیت الله طالقانی چون این نقشی را ایفا کرد. اینان اسلام شناس و متفکر و مجاهد تربیت کردند، یعنی شیعه حقیقی. 11. بنابراین به معجزه روحانیت بدون لباس عملاً واقفیم و این یک تئوری نیست و عقلاً هم کاملاً محقق و محسوس است و عکس آن را هم بعد از انقلاب تا به امروز دیده ایم که لباس منهای روحانیت چه بلایی بر سر اسلام و روح و روحانیت و انقلاب و ایمان مردم آورده است. و معصیت هایی که تولید کرده لرزه بر کالبد دین و رسول خدا می اندازد. این عین معصیت بر رسول و عملاً سب به رسول است. زیرا خواه ناخواه مردم ما در روان آگاه و ناآگاه خود عبا و عمامه را مترادف با پیامبر و قداست و عصمت و الوهیت می دانند. هر که بخواهد به پیامبر اهانت کند، ملایی را واسطه و بهانه قرار می دهد و مردم هم می پسندند. 12. بنابراین چه واقعه مقدس و خدایی است که اگر روحانیون ما درباره این امر جدن بیندیشند و کاری کنند که خدا و رسول و خلق خدا را تا ابد شاد سازند و بدین طریق بخش عظیمی از نقائص و مفاسد و کفر و نفاق در جامعه را ریشه‌کن کنند و ایدئولوژی نوشته ناشده روحانیت مساوی اسلام، عبا و عمامه مساوی اسلام را از دامن و ذات مسلمانان بزدایند، که این خود کاری پیامبرانه است و خدمتی برتر از این به دین و ملت ممکن نیست و جبرانی برتر از این درباره غفلت‌های پس از انقلاب هم ممکن نیست. آیا نیست روحانی که خدا را یاری دهد تا خدا هم او را یاری دهد؟ آیا نیست روحانی که محمد صلی الله را پس از 14 قرن حزن و اندوه و خون دل خوردن از امتش شاد سازد و تبسم شفاعت امتش را بر لبان مبارکش نشاند؟ پروردگارا این دعای ما را اجابت فرما به دست یکی از پاکترین و غیورترین عشاق محمد و از شجره طیبه همون. آمین. 13. اسلام مساوی عبا و عمامه، آسانترین و سریعترین و قهارترین حربه در دست دشمنان اسلام است که هر کسی را عبا و عمامه بپوشانند و اندکی عربی بیاموزانند و به عنوان امام زمان وارد صحنه کنند. چون هیچ کس به اندازه یک روحانی قادر به نابودی و تخریب دین نیست. همانطور که در طی این 2 قرن اخیر صدها مورد از این نوع توطئه به واسطه استعمار صورت گرفته است که یکی از آنها بهائیگری است، مورد دیگر وهابیت است و مورد جدید ترش طالبان است که مهلک‌ترین ضربه را بر کمر اسلام فرود آورد که نظیرش در تاریخ سابقه نداشته است. اینها جملگی استفاده از لباس پیامبر علیه پیامبر است. ای کاش حد اکثر فقط مراجع بزرگ لباس پیامبر را با خود حمل می نمودند. 14. حدیثی از امام صادق داریم که می فرماید در آخر الزمان جماعتی مقدس معا پدید می آیند که در تابستان و زمستان خرقه ای پشمینه بر تن دارند و این جماعت ملعون درگاه خدایند و شقی ترین گروه در نبرد بر علیه ظهور مهدی موعود می باشند. اینان ملایان مذاهب نفاق جهانند.